به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان، با بحث اوامر در خدمتون هستیم. امر در اصول به این شکل تعریف شده که امر طلب عالی از دانی است و هرگاه عالی یا مقام بالادست از دانی یا مقام زیردست انجام کاری رو بخواد، انجام اون کار بر دانی یا زیردست واجبه و تخلف از اون موجب مجازات است. مثل زمانی که رئیس از مرؤوسش چیزی رو بخواد، مرؤوس وظیفه داره که اون کار و عملی رو که رئیس ازش خواسته انجام بده، یا زمانی که بندگان هر چیزی رو که خدا دستور رو به اون داده باید چیکار کنن انجام بدن و تخلف از اون موجب عقوبته. دوستان، گاهی جملات خبری در مقام انشا میان، یعنی با این که این جمله امری محسوب نمیشه، خود محتوای جمله امری نیست، فعل امر درش به کار نرفته، اما دلالت بر وجوب میکنه. در واقع جمله خبری در مقام انشا یک جمله خبری هست که خبر از تکلیف میده. مثال بزنیم خدمتون، ماده 1103 قانون مدنی میگه زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر میباشند. این جمله یک جمله امری نیست، بلکه یک جمله خبریه. یک جمله خبری در مقام انشا و خبر از یک تکلیف میده و اون تکلیف چیه؟ اینجا حسن معاشرت زن و شوهر با هم دیگه. یا ماده 1106 قانون مدنی که میگه نفقه به عهده شوهر است. جمله یک جمله خبری است در مقام انشا که خبر از تکلیف پرداخت نفقه از طرف شوهر به زن است. دوستان، یک جمله هم نزد اصولیون معروفه که گاهم میشنوید، ممکنه تو بعضی از آزمون‌ها هم ازش سوال بیاد، و اون جمله اینه که به این شکل میگن امر عقیب حذر دلالت بر ترخیص دارد. یعنی چی این جمله؟ میگه گاهی امر دلالت بر وجوب نمی کنه، بلکه به معنای جواز و اباحه هست. یعنی هرگاه شخصی از کاری منع، حذر به معنی منع هست، هرگاه شخصی از کاری منع یا حذر بشه و بعد به اون کار امر بشه، این امر، امری که بعد از اون منع و نهی اومد، دلالت بر وجوب نداره، بلکه دلالت بر اباحه و جواز داره. به عبارت بهتر میتونیم به این شکل به صورت خلاصه بگیم امر بعد از نهی دلالت بر وجوب ندارد. یه مثال میزنم خدمتون. شخصی به پزشک مراجعه میکنه، پزشک به خاطر اون مریضی که اون شخص داره بهش میگه که شما ترشی نخور، خوب که شدی بخور. خب تو قسمت اول پزشک به مریض گفته ترشی نخور، یعنی اونو نهی کرده، منع کرده، حذر کرده. تو جمله دوم گفته خوب که شدی بخور. بخور یک فعل امره، اما این فعل امر بخور دلالت بر وجوب نمی کنه، یعنی مجبور نیست که حتما بعد از اینکه خوب شد ترشی رو بخوره، بلکه دلالت بر جواز داره، اباحه داره. یا همون تو اون جمله که کلمه ترخیص اومد، رخصت و ترخیص، دلالت بر رخصت و ترخیص داره. یعنی اینکه شما اگر خوب شدی، مریضیت خوب شد، میتونی که ترشی بخوری، اگه خواستی بخوری میتونی، اجازه داری که بخوری. خب دوستان، بحث بعدیمون در خصوص انواع حکم هست. حکم به قسمت‌های مختلفی تقسیم شده، در چندین تقسیم بندی متفاوت اومده که ما یه چند تاشو اینجا خدمتتون عرض می‌کنیم. اولین تقسیم بندی از حکم که میخوایم خدمتتون عرض بکنیم، تقسیم حکم به حکم واقعی و حکم ظاهری هست. حکم واقعی به حکمی گفته میشه که برای موضوعی وضع شده و دونستن یا ندونستن مکلف تأثیری در اون نداره. مثل چی؟ مثل نماز. نماز حکم واقعیش وجوب است، یعنی نماز خوندن واجبه. اینکه مکلف بدونه نماز خوندن واجبه یا ندونه تأثیری نداره. یا خوردن شراب حکم واقعیش حرمته. این احکام که حکم واقعی بهشون گفته میشه از ادله اجتهادی گرفته میشه. ادله اجتهادی هم مثل قرآن، سنت، اجماع و عقل. قسم دوم از این تقسیم بندی حکم ظاهریه. حکم ظاهری حکمیه که در صورت جهل ما به حکم واقعی برای موضوعی وضع میشه تا ما رو از سرگردونی نجات بده و دونستن یا ندونستن مکلف در اون تأثیر داره. این احکام رو از اصول عملیه یا ادله فقاهتی به دست میارن. اصول عملی هم عبارتن از براءت، تخییر، احتیاط و استصحاب که ما اینا رو انشالله سر جای خودش به صورت مفصل با هم بحث میکنیم در خصوص حکم ظاهری و اصول عملی. اما حکم واقعی خودش به دو قسم تقسیم شده است: حکم واقعی اولیه، حکم واقعی ثانویه. حکم واقعی اولیه حکمیه که برای موضوعی ثابت شده، مثل وجوب نماز، حرمت شراب. حکم واقعی ثانویه حکمیه که در هنگام بروز حالتهای خاص برای موضوعی بار میشه و موقتیه. در واقع میتونیم بگیم حکم اولیه قاعده، حکم ثانویه استثناءه. پس حکم اولیه قاعده، حکم ثانویه چیه؟ استثناست. خب با یه مثال این بحث رو روشن میکنیم خدمتون. ماده 1114 قانون مدنی میگه زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنا نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. خب اینجا قاعده چیه؟ قاعده اینه که زن باید در منزلی سکنا بگزینه که شوهرش تعیین میکنه. این یک قاعده کلی هستش و در واقع حکمه واقعی اولیه هست. حالا یه استثناء آورده بعدش و اون استثناء چیه؟ میگه مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشه. خب اگر این استثناء وجود داشته باشه، اینجا حکم واقعی ثانویه هست. پس قاعده چی بود؟ قاعده سکونت زن در منزلی که شوهر تعیین میکنه بود و استثناء چی بود؟ استثناء این بود که اگر اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشه از طرف مرد، اون وقت زن نیازی نیست که در منزلی که شوهر تعیین میکنه زندگی کنه. مثال بعدی ماده 422 قانون مدنی میگه اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، مشتری مختار است، در قبول مبیع معیوب یا اخذ عرش یا فسخ معامله. خب بعد در ماده 429 قانون مدنی میگه که چی؟ در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند عرش بگیرد. الف در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر. خب ماده 422 یک قاعده بود، حکم واقعی اولیه هست. اما ماده 429 یک استثنایی هست بر اون ماده 422 و در واقع حکم واقعی ثانویه هست. چون در ماده 422 در خیار عیب که حکم واقعی اولیه هست، مشتری مختاره که عرش بگیره یا معامله رو فسخ کنه. اما در ماده 429 که حکم واقعی ثانویه هست، مشتری تنها حق گرفتن عرش رو داره و اونم فقط در اون استثناییه که مشخص کرده، در صورتی که مبیع نزد مشتری تلف بشه یا مشتری اونو منتقل به غیر کرده باشه. در این صورت دیگه حق فسخ معامله رو نداره. تقسیم بندی دیگه که برای حکم وجود داره، حکم رو به دو قسم تکلیفی و وضعی تقسیم می کنه که تقسیم بندی مهمی هم هست و عموماً از این مبحث در آزمون ها سوال هم مطرح میشه. حکم تکلیفی حکمیه که مستقیماً به افعال مکلفی مربوطه، یعنی اون چیزی که مکلف باید انجام بده یا نباید انجام بده، یا بهتره که انجام بده یا میتونه که انجام بده یا بهتره که انجام نده. در واقع افعال مکلفین حکم تکلیفی مربوط به افعال مکلفینه، مثل وجوب باید انجام بدهی یه کاری رو، یا همون واجب، حرمت نباید انجام بدی کاری رو، همون حرام، استحباب بهتره که کاری رو انجام بدیم یا همون مستحب، اباحه میتونیم کاری رو انجام بدیم یا همون مباح، کراهت هم که بهتر است که انجام ندیم یا همون مکروه. حالا حکم وضعی چیه؟ حکم وضعی حکمیه که مستقیما به فعل مکلف کاری نداره، بلکه وضعیت رو مشخص میکنه، مثل صحت، بطلان، نفوذ، عدم نفوذ، شرطیت، مانعیت، زمان، تحقق، زوجیت، ملکیت و غیره. به طور کلی میتونیم بگیم هر حکمی غیر از احکام تکلیفی میشه حکم وضعی. خب حکم تکلیفی رو اومدن خودش به دو قسم تقسیم شده. حکم تکلیفی، حکم تکلیفی الزامی، یعنی الزام وجود داره، مثل همون وجوب و حرمت، در وجوب باید انجام بدهی، در حرمت نباید انجام بدهی. قسم دوم حکم تکلیفی رو اومده ترخیصی، حکم تکلیفی ترخیصی، الزامی وجود نداره، همون بحث استحباب، اباحه و کراهت. خب دوستان، برای روشن شدن این تقسیم بندی هم ما چند تا مثال خدمتون عرض میکنیم. مثال اول، شاهد باید بالغ باشد. اینجا حکم چیه؟ خب شاید این کلمه باید رو هر کسی توی این مثال ببینه فکر میکنه حکم به الزام هست، اما میگه که شاهد باید بالغ باشد، در واقع اومده شرطی، این باید بالغ بودن شاهد شرطیت رو بیان کرده، یعنی شرط شاهد بودن بلوغه و در واقع این حکم حکم وضعیه، چون داره راجع به وضعیت شاهد صحبت میکنه، نه عملش، نه فعلش. خب مثال بعدی، میگیم لازم است که نماز بخونی. این لازم است به معنی وجوبه. اینجا حکم تکلیفیه، به عمل مکلف کار داره. لازم است، وجوب، یعنی باید انجام بده. حالا مثال بعدی، میگیم بیع عقدی است لازم. این لازم اینجا دیگه معنای وجوب نداره، بلکه وضعیت عقد رو مشخص کرده که لازم هست. به طور کلی کلمه لازم به دو معنا میاد، یکی ضروری یا وجوب، یعنی باید انجام بشه، که اگر به این معنا تو جمله اومد نشانگر حکم تکلیفیه. معنای دومش هم به معنای غیر قابل فسخ هست، عقدیست لازم غیر قابل فسخ. اینجا نشان از وضعیت عقد میده و حکم وضعی هست. ماده 760 قانون مدنی میگه که صلح عقد لازم است، اگرچه در مقام عقود جایز واقع شده باشد. اینجا حکم چیه؟ وضعیه. وضعیت عقد رو اومده مشخص کرده، یعنی عقد صلح عقد غیر قابل فسخ.